بعد از مقدمه‌ای که عرض کردیم درباره موانع عمومی کار در فضای بین الملل و کارهای مردمی مخصوصا، یه تذکری عرض بکنم که این که گاهی نقدی چیزی میکنیم به این معنا نیست که خدای نکره کاری انجام نمیشه. اون جمله رو اول از آقا نقل کردم که گفتن که ما انقلاب کردیم ولی تو اداراتمون انقلاب نشده، که بالاخره واقعیتی است که ساختارهای رسمی ما فرقی هم خیلی بین ساختار رسمی انقلابی غیر انقلابی نیست. ساختارهای رسمی درگیر روحیه کارمندی شدن و با روحیه کارمندی انقلاب صادر نمی شود و طرف دنبال اینه که یه حقوق دلاری بگیره، یه کار بیرون انجام بده. این خیلی فرق میکنه با اینکه شما واقعا خون دل بخوری، گریه کنی برای اینکه بتونی مثلا مؤثر باشی و بری واقعا پیام انقلاب اسلامی رو بدی. خیلی از ماها، حالا من راحت معمولا تو جمعای خودی حرف میزنم، خیلی از ماها اصلا برامون حرام کار فرهنگی کردن. کار بین‌الملل کردن حرام تر است. یعنی خودمون نه چیزی خوندیم نه حرفی داریم برای گفتن، فهم میکنیم همین که چهار تا منبر این اونو گوش دادیم کافیه و بعد عشق اینیم بریم ارتباط بگیریم چیز کنم. چی میخوایش بگی؟ یعنی فهم خودت از انقلاب اسلامی که الگو شهدای ما هستن، فهم ماها چیه؟ آیا ما در گفتگوی با دیگران صلاحیت کافی فکری و عملی داریم؟ من حداقل تو خودم خیلی هاشو نمیبینم، تو خیلی از دیگرانم نمیبینم. دست خالی بیمایه فطیره، فاقد و شیعه لا یعطی، کسی که چیزی نداره که چیزی نمیتونه به دیگران بده. مسئله است، این خودش بحرانه به نظرم. نباید به اصطلاح فکر کنیم که نه مال دیگرانه، مال ما هم هست. مردمی که مثل غیر مردمی کار میکنه فرق نمیکنه، حالا اسمشو عوض کنید. مهم اون حال و حواس، مهم اون روحیه است، مهم روش متفاوته و الا میشه این هم دیگه. در حوزه فعالان بین الملل مردمی چند تا مسئله وجود داره که من میخوام اینجا به بعضیش اشاره بکنم و با هم دیگه گفتگو کنیم. به نظرم موضوعات مهمی است. ما اول انقلاب خیلی فضای فکری انقلاب اسلامی خیلی فضای جهانی بود. مثلا جنبش ضد نجات پرستی آفریقای جنوبی رو خیلی از جوان ها و مردم ها میشناختن. ربطی به مثلا مسلمان بودن یا نبودنشون هم نداشت. جمیل بوپاشا کی بود، من پاتریس لومونبا کی بود، فلان، یه سری چهره هایی بودن که تو اون دوره ها هم نقش آفرینی های داشتن از ایرلند تا جای دیگه و گفتمان انقلابی ایران که در تاثیر انقلاب اسلامی ایجاد شده بود گفتمانی بود که به استقبال فضای که ما بهش میگیم گفتمان مستضعفان، یعنی ارتباط با غیر مسلمان ها هم جز دستور کار بچه های انقلابی بود. چپ ها، نمیدونم، طیف های مختلف. حالا درباره این هم باز خاطره و حرف و اینا زیاده که چه ظرفیت هایی داشته. من داغم هنوز روی این ماجرا. یک ماه پیش، تقریبا یک ماه و نیم پیش، رفتم ونزوئلا. برام جالب بود که مثلا چه ظرفیت عجیبی رو ما رها کردیم. دلایلش هم جلوتر عرض خواهم کردم. مثلا چپ ها آمده بودن از کشورهای مختلف دنیا، همه هم چپ بودن، یعنی ادعا رسما میگفتن ما کمونیستیم فلانیم، ولی به شدت در موضوعات مختلف با شما مشترک. اول انقلاب ما دگرپذیریمون تحت تاثیر اون فضای انقلاب اسلامی، دگرپذیریمون قوی تر از الان بود. الان اگه به شما بگم آقای فلانی که آوردمش تو این جلسه رفیقم، این چپ کمونیسته ولی مثلا یه سخنرانی غرای ضد آمریکایی بکنه، ته دلامون حداقل اگه نگیم به زبون نیاریم به خاطر مهمان نوازی و اینایی که داریم، ته دلامون میگیم که کمونیست لامصب. دگر پذیریامون کم شد، حالا جلوتر عرض میکنم ریشه هاش. هرچی جلوتر آمدیم امتگرایی رو هم کنار گذاشتیم، یعنی از گفتمان مستضعفان و ارتباط با مثلا جریانات ضد امپریالیستی و غیره که به حاشیه رفت، هیچی امتگرایی رو هم به حاشیه رفت. من یادمه تو همین کارهای داخل کشور که توی مناطق تلفیقی کشور انجام میدادیم، سراغ بعضی از بچه های جهاد سازندگی رفتیم، یه خاطره برای من گفت خیلی تکان دهنده بود. یکیشون میگفت که ما یه جمعی از اهل سنت رو نمیدونم از جنوب کشور از کجا برداشتیم بیاریم دیدار امام. میگفت من تو رو دستم صحیفه سجادیه بود میخوندم، یکی از این اهل سنت از من گرفت و خوند و خیلی تحت تاثیرش قرار گرفت و خلاصه تو روی برگشت بود اگه اشتباه نکنم توی پادگان یه شب خوابیده بودیم. گفت آقا من میخوام شیعه بشم. گفت منم خوشحال شدم و رفتم به مثلا اون مسئول عقیدتی پادگان گفتم که آقا یکی از این سنی ها میخواد شیعه بشه، بیا مراسم بگیریم، جشن بگیریم، نمیدونم فلان اینا. گفت یه برخورد خیلی تندی با من کرد و گفت یعنی چی میخواد شیعه بشه؟ که بشه، به خودش مربوطه. چرا ما این همه سنی اینجاست، چرا باید این کارو بکنه؟ امام گفته وحدت داشته باشید فلان کنه، این تحریک کننده است، فلان است، الاس بلاس. واسه میگم یه برخورد خیلی چکشی کرد با من. مثلا فرض کنید سال 60-61-62 بوده اون تو اون حوالی. الان اگه همچه اتفاق بیفته همه ماها بلاوه اون حاج آقاها بلاوه عقیدتی ها همه با هم میگیم ایول دمش گرم، بیا رسان اینو فرو کنین تو چش اونا و بگیم که خاک تو سرتون، ببینید این هدایت شد، شما هم باید بیاید هدایت شید. یعنی ما در گفتمان امتگرایی هم در داخل کشور پسرفت کردیم و در ارتباطات منطقه‌ایمون هم این هست. حالا خاص دربارش حرف خواهم زد جلوتر. یه گفتمانی بعد از انقلاب اسلامی خلق شد که نگاهاش متفاوت با نگاه‌های تربیت سنتی ما و شما بود. ما اساساً مشکلمون اینه، نمیدونم این روزا دیدید این دعوایی که سر آقای افتخارزاده پیش اومد و اینا دارن می نویسن و می زنن هم دیگه رو. ما اساسا متوجه نشدیم که انقلاب اسلامی به تعبیر آقا میگن که امام یک مکتب جدید بود، یک قرائت جدید از دین بود. امام اصلا دوگانش دوگانه شیعه سنی نبود، در صورتی که ما پای منبرهای بزرگ میشیم و شدیم که اصلا دوگانش اینه. امام دوگانش رو، این حرفیست که آقا بارها درباره امام زدن که امام مهمترین دوگانش دوگانه اسلام ناب و اسلام آمریکایی بود. تو اسلام ناب سنی مجاهد فلسطینی که ضد اسرائیل می جنگم جا می شد، ولی شیعهی که ساکت در مقابل ظلمهای جهانی و تواقیت زمان هست جا نمی شد، اون می رفت تو اسلام آمریکایی. امام می گفت متحجرانم تو اسلام آمریکایی هم. این همین حرف هایی که الان بنده دارم میزنم، آقا میگن این مهمترین رکن مکتب امام رکن اسلام ناب و اسلام آمریکایی است. همین حرف هم جدیده برای حزب اللهی ها جدیده. چرا؟ چون پای منبری های بزرگ میشن که چفیه رو دوششون دارن، یعنی به لحاظ سیاسی مقلد انقلاب اسلامی هن، ولی به لحاظ فکری فرق دارن. شما فهم میکنی انجمن حجتیه با شما چه فرقی داره؟ نمیدونم دوست حجتیه دارید یا ندارید. از شما مقیدترن، اربعینشون سر جاشه، روزهشون سر جاشه، امام رضاشون سر جاشه، روزهشون سر جاشه، نمازش سر جاشه، تفاوتی نداره، همین ریش و عمامه و چادر و غیره است. اولویتاش فرق میکنه. میگه آقا چجوری شما میری خون شیعه را در راه یه ده سنی میریزی تو غزه؟ برای چی باید شیعه کشته بشه در راه این سنی ها؟ چرا باید بزرگانی مثل سید حسن کشته بشن؟ چرا باید جان شیعه در خطر بیفته؟ این خیانت به شیعه است. بزرگترین خیانت به شیعه اینه که شما رفتید در وارد درگیری های سیاسی شدید که اونم برای کی؟ برای سنی. این حرفا رو دارن میزنن دیگه، بعضیشون صریح‌تر، بعضیا تو لفافه.
پای منبرش بشینی چفی هم بعدش رو دوششونه، ولی یک کلمه درباره آمریکا و اسرائیل و غیره اینا نمیبینی، همش بحث‌های تاریخی، شیعه سنتی شیعه تاریخیه، دعواش تو تاریخه، امروز نباید درباره‌اش حرف زد. شمر زمانت را بشناس ما نداریم، همه دعوا تو تاریخه. اینو از غرب میکشه بیرون، اون از غرب میکشه بیرون، اینو از غرب میکشه بیرون، اون از غرب میکشه بیرون. و یه جایی توسعه پیدا کرده، یعنی این فکر به دلیل اینکه باورمندان به این فکر کم بودن، اونایی هم که شاگردان امام بودن اینا که شهید شدن اول انقلاب اکثرا، یعنی نظریه پردازانش مثل آقای بهشتی و باهنر و غیر و اینا که شهید شدن، نداشتیم خیلی کسایی که بخوام بیان تو این ماجرا حرف بزنن، چون مثلا تغییر اجتماعی و فکری رو ما بعضی وقتا خیلی مکانیکی میبینیم. تغییر اینطوریه، پارادایمیه، به قول من یه سری آدم باید بیان، یه سری متفکر پیدا بشن، بگن، شاگرد تربیت کنن، همینطور اونا تکثیر بشن برن. اینطور نیست که یکی اون بالا بگه بشود، همه بگن بشود تا پایین، اینطوری نیست. مثلا مقام اندیشه و فکر مخصوصا اینطوری نیست. مقام اندیشه و فکر خیلی دینامیکش بالاست، طبیعتش اینه که توش همه چیپ نگاه و فکر و اینا میاد. شما نمیتونی بگی دفتر شیرازی‌ها رو تو قم بستیم دیگه تمام شد. نه آقا، فکر شیرازی‌ها بازه، تو دفاتر دیگران بازه فکرشون، لازم نیست دفتر داشته باشن. اولویت‌هایی که لیست میکنه به عنوان خطرهای پیش رو با اولویت‌های این یکیه، فرق نداره. شما اولویت اولت دیگری اولت آمریکاست، اسرائیله، اون دیگری اولش اهل سنته. حجتی سه دوره طی کرد دیگه، یه دوره قبل انقلاب بود که درگیر بهائیت بودن، بچهای انقلابی مثل شما بودن، حزب اللهی مذهبی مثل شما بودن، اینا رو قانع میکردن که مهمترین خطر موجود برای ایران بهائیت، برای شیعه بهائیت. به جایی که انرژی شما بیاد پای مبارزه با شاه ریخته بشه، که امام میگفت کی داره به این وهایت پا میده، کی داره بهایت و آب میریزه پای درختش، شاه بزن علت العلل بزن، چرا رفتی با معلول برخورد میکنی؟ گفتن نه، مهمترین موزل بهایته. دروغ هم نمیگفتن ها، بهایت ببینید که میگیم تغییر اولویت به این معنا نیست که اون موضوعی که اونا میگن اصلا وجود خارجی نداره، اینطوری نگاه نکنید به ماجرا. بعد از انقلاب مهمترین دشمنشون شدن کمونیستا، گفتن اینا دارن کلا مسائل اعتقادی دیگه، درگیریشون از این زاویه است، کمونیستا اینا دارن جوانای مردم کمونیست میشن. راست هم میگفت، یه خطر واقعی بود. ما 2 سال دانشگاه رو تعطیل کردیم از بیم خطر نفوذ جریانات چپ و مارکسیست در دانشگاهمون، شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفت. و بعد از کمونیستا هم که دیگه مهمترین دشمنشون شد اهل سنت. یعنی پس ما مسئله‌مون به نظر من اینه، شاهد مثالم هم منشور روحانیت امامه. امام آخرین متن مکتوبی که 10 سال و 10 روز بعد از پیروزی انقلاب نوشتن منشور روحانیت، کامل بایکوت شده تو جمهوری اسلامی، مخصوصا تو حوزه ها. چندم میشه؟ 3 اسفند 67، چند ماه قبل از فوتشون، آخرین متن مکتوب مفصلشونه به تعبیر آیت الله جوادی امولی، با خاص الخواص جامعه دیگه، مثلا روحانیت مؤسس و شروع کننده جامعه بود، این انقلاب بود، امام آخری حرفاشو با روحانیت زده تو این متن. تمام این جملاتی که شما شنیدید احتمالاً مال این متنه. خون دلی که پدر پیرتان از این دسته متعجر خورده است از هیچ کس نخورده است. اینها نیروهای نفوذی خود را در تا حد مرجع و بالاتر از مرجع بالا بردند و نفوذ دادند. ولایتی های احمق بیشعور که عملکردشان کمر ولایت امیرالمومنین را شکسته است، امروز مدعی انقلاب طلبکار از انقلاب اسلامی شدند. فلان هزاران، این همه این جملات مال این متن منشور است. به روحانیت انقلابی انگ وهابیت و بدتر از وهابیت می‌زدند. اینها امروز از ما انقلابی‌ها انقلابی‌تر شدند. یعنی یه متن مفصل، نصف متن خطر تهجره. اگه کسی نگه اینا امام نوشته، شما میگید این متن چیه، چه حرفیه، چقدر تند، این شریعتی نوشته، این کیه، این چه ادبیاتیه. اگه ندونید امام نوشته و بخونید متنو، میرسه وسطاش امام میگه، خطابش به طلاب انقلابی و ایناست، میگه که اگر طلاب انقلابی در این داره همینه توصیف خطر متحجرین و نفوذشون در میان ماها کرد میکنه، میگه اگر اتحاد طلاب انقلابی نباشد شب تاریک و بیم موج و گردا و بیچنین حائل. یعنی اصلا میخونی باورت نمیشه که امامی که از تمام مشکلات در آمده، جنگ تموم شده، همه مشکلات رو گذرونده با اون ابهت، یه جوری متن نوشته آدم وحشت میکنه، میگه این بنده خدا چرا ترسیده، این مارهای خوشخط و خال، تعابیرش ایناست تو این متن. بله تحول اتفاق افتاده. بله امام تو همین متن یه تعبیر دارن خیلی تنده، میگن اگر نبودن این طلاب مثلا پاپتی که آمدن پای انقلاب و ثمر رسوندن، میرفت که حوزه های علمیه ما از حوزه های قرون وسطا بدتر شود. حتما اگه یه جا انقلاب شده باشه حوزه است، خیلی جلو آمده، ولی تا مطلوب خیلی فاصله داره هنوز. لذا تبیین کننده اندیشه امام چون نداشتیم، ماها ناخودآگاه سینه‌زن هیئت‌های سینه‌زن فکر سنتیم، فکر شیرازیم. دیگری اولش سنیه، لذاست که شما در پروژه دست دادن به امت اسلامی ناموفقید. حالا اینا خودش کلی نکته و بحث مثال میتونه داشته باشه، من جلوتر عرض خواهم کرد. پس نه تنها از گفتمان مستضعفان و ارتباط با غیر مسلمانان همسو که شما میبینید دیگه تو کشورهای مختلف برای غزه میریزن بیرون، تو آمریکا از دانشگاه اخراج میشه باز میاد بیرون، یعنی این ظرفیت دیگه، شما اگه یه ذره قرار باشه واقعا در این دنیا کاری انجام بدید باید این ظرفیت ها رو دریابید، شما خودتون رو بکشید. من بارها بعد از طوفان اقصا اینو گفتم، اگر جمهوری اسلامی تمام توانش رو بیاره وسط، تمام نیروهایی که میشناسه رو بیاره وسط، نمیتونه یک صدم انرژی که تو دنیا آزاد شد بعد از طوفان اقصا رو آزاد کنه. یک صدم این جمعیت رو ما نمیتونیم بیاریم. برید روزهای قدس و اینا رو ببینید دیگه، این روز قدس کل توان جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی به مثابه نهادهاش میگم، نه حالا مردمی که میتوانستند ظرفیت باشن ولی نیستن عملا، اونا رو نمیگم، ولی نهادهای رسمیش اینه، خروجش روزای قدس و اینا رو ببینید، اونا هم تازه اگه اون شیعیان اینا پای کار نباشن نمیشه. پس نه تنها از گفتمان مستضعفان که از امتگرایی هم فاصله گرفتیم. سه چهار تا مانع فکری در جامعه ایرانی وجود داره که مانع کار بین الملل جدی میشه. یکیش ملی‌گرایی است. ملی‌گرایی اون مثالی که اون نکته‌ای که عرض کردم از یه جهت نقطه مزیت جامعه ایرانی است. اون تشتتی که در کشورهای منطقه وجود داره، اون درگیری‌هایی که بینشون هست نیست. از یه جهت دیگه تیغ دولب است دیگه. از این برای دیگه هویت یعنی نه به کی، هویت غیریت میسازه دیگه، نه به ترک، نه به عرب، نه به فلان. خب قبل انقلاب مخصوصا رو این کار زیاد شد، جریانات پان ایرانیست و اینا فعال بودن و همچنان وجود داره، یعنی یک نگاه تحقیرآمیزی از ایرانی ها نسبت به غیره، مثلا غیره شرقی، ما نسبت به همه شرقی ها احساس برتری میکنیم، نسبت به همه غربی ها احساس ذلت. پدیده جالبیه. اون نکته دوم هم که میخوام بگم میمانه، یعنی بنده الان اینجا یه پاکستانی بیارم صحبت کنه تو دانشگاه ها اینا بخوام ببریم، ملت هم قیافش و لباسش رو نگاه میکنن، همین لباسیست که ما میپوشیدیم ما مثلا 70 سال 80 سال پیش، ولی خب دیگه عدول کردیم از مبنا. همین تیپش و رنگ پوستش اینا رو نگاه میکنن، همه بیش بیش میکنن و توف توف میکنن و خلاصه. حالا ممکنه پروفسور هم باشه، یا آدم خیلی باسوادی هم باشه، مهم نیست. این نکته دوم، غرب زدگی. ما یه دوستی داشتیم تو قم، طلبه شده بود از آمریکا،
پاس آمریکایی داشت و اصلا هر جا میرفت درا براش باز میشد، دفاتر مراجع نمیدونم دانشگاه و هر جا میرفت از آمریکا. خود آمریکایی اون اطراف که نیستین، شمالی دیگه، جنوبی که نیستین، نه آمریکاش. عجب. خب همه انگیزه پیدا میکردن باهاش حرف بزنن، بعد میدن فارسیش یکم شکسته است ولی خوبه، میگفتن شما فارسیتون کجا یاد گرفتین اینقدر خوبه؟ بنده خدا مجبور میشد بگه، میگفت که من اصالتا تاجیک افغانم. خب هستیم خدمتتون. حالا دیگه الان که دیگه دیر شده و بعدا پیام بدین انشاءالله در خدمتتون هست. یعنی اصلا یهو حالش عوض میشد. یعنی اینقدر یک مسئله اعتباری اینقدر احمقانه است که مثلا این برخوردی است که ما با مهاجر و با فلان اینا میکنیم، اون ملی گراییه یه امر وهمیه دیگه. مثلا شما یه متر این طرفتر به دنیا آمده باشی ایرانی حساب میشی، یه متر اون طرفتر به دنیا آمده باشی افغانی یا کرد یا عرب یا پاکستانی یا فلان دیگه. بسط قومیت ها هم هست، اینا معمولا قوم و خویش هم هستن با هم. این یعنی خوبی، اون یعنی بدی، این یعنی خب من نمیدونم انقلاب کردی برای چی. پس شما انقلاب کردید که فرهنگ و اندیشه تغییر کند یا نه اونا رئیس نباشن ما رئیس باشیم؟ اگه قرار فرهنگ و اندیشه تغییر کنه که اسلام، حالا اینا دیگه منبراست دیگه، اکرم کندالله ادخاکم و از حرفا که کو. خب فرهنگش کی باید درونی بشه؟ کجا باید درونی بشه؟ یعنی از انسانیت خالی خیلی وقت اصلا میشه یه عصبیت. امام تو اون فصل 7 یا 8 اربعین حدیث میگه متعصب با عرب جاهلی محشور میشه، اون روایته. اصلا عصبیت بعضی وقتا غرب‌گرایی که دربارش من حرف نزنم، یعنی تا صبح میشونیم در غرب‌گرایی به مثابه مانع ارتباط با جهان اسلام حرف بزنیم. حتی بچهای حزب اللهی ما، حزب اللهی شما چرا نمیره با پاکستانی که اینقدر عاشق ایران ارتباط بگیره؟ کلاس نداره. لبنان رو یکم بهش حس داره و بعدم دیگه اروپا آمریکا اینا اگه خواستید ما در خدمتیم، بالاخره یه جوری اسلام رو گسترش بدیم اونجاها که انشالله دیگه این کف برچیده بشه از زمین. لذا این ناخودآگاهه، ناخودآگاه. یعنی چند تا آدم حزب اللهی میشناسید انگیزه داشته باشه بره زبان اردو یاد بگیره؟ مثلا میگن دیوونه است. حالا انگلیسی یاد میگیره بعد اقل یه کلاسی داره، یه کارکری داره، یه چیز. اردو بیکاری؟ نه واقعا بیکار بودی؟ بگو دقیقا مشکل چیه؟ به چیزم که اشاره کردم، به پس ملیگرایی، غربگرایی و مذهبگرایی سه مانع جدی فکری و ایدئولوژی که ما در حوزه جهان اسلامه، در کار حوزه جهان اسلامه. نقطه مزیت کسی که میخواد کنشگر بین الملل باشه آمریکای لاتین نیست، اون یه دنیای دیگه است، نمیدونم اروپا نیست، نه اینکه اینجا نباید کار کرد، ولی نقطه مزیت و اولویت شما همسایگانتن. حتی اگه بخوای مثلا امنیتی هم حتی نگاش کنی، نقطه مزیتت و کارت باید همسایگانت باشن که بتونی حداقل تأمین امنیت بکنی برای خودت از خلال ارتباطات فرهنگی و غیره و غیره، یه دست نفوذتو ببری بالا تو این کشورها. و کمترین میزان انگیزه در بچهای، حتی من که دارم عرض میکنم بچهای انقلابی رو دارم عرض میکنم، من درباره مثلا سوسولای کنار خیابون و اینا حرف نمیزنم، اونا که خب اصلا انگیزه اینطوری ندارن. ریشه مسئله هم حل نخواهد شد الا اینکه ما نگاه امام رو و نگاه انقلاب اسلامی رو درونی کنیم در خودمون. یعنی واقعا واقعا اگه یه آمریکایی اینجا آمد، یه افغانی آمد، یه بنگلادشی آمد، برامون فرق نکن. افغانی رو بگم سره میگن نه، اما چون اینا زیادن برای ما عادی شد، و بنگلادشی که شما نیدید به عمرتون که. خب یه آمریکایی، یه بنگلادشی، حالا حاج خانم دیدن الحمدلله. بله بفهم. Thank you. نه ببین، درباره عامه جامعه این حرف درستیه. میگیم آقا ندیده تا حالا مثلا اینا، که البته من باز اینم به سختی میپذیرمش، یعنی اصلا دیدن و ندیدن خیلی تأثیری در این نگرشه نداره. این نگرشه رو اون کلان گفتمان حاکم بر جامعه ساخته. چرا این همه کلاس زبان انگلیسی و فرانسوی اینا وجود داره؟ این بالاخره واقعیت اینه که غرب فرهنگ مسیطر بر کل دنیاست. من کلی رفیق هندو دارم، هندو، مسلمون نیستن، ساکن هندن، هندوان. اینا نگرانن که چرا بچه هاشون جین پوش شدن، دیگه لباس هندی نمی پوشن. یعنی این یکسانسازی که داره فرهنگ غرب انجام میده فقط مال عربستان و ایران و اینا نیست. حتی این رمانی که آقای واردی هم اسمش آوردن، خداحافظ گری کوپر، من رمانگاری رو اگه دیده باشید، مثلا حتی اروپایی ها هم مثلا یه جورای شیفته اون اوتوپیای آمریکا هم. یعنی پس یک امر مسیطری که وجود داره. این که هیچ بس این است که کسانی که دارن تو مجموعه های تربیتی به اصطلاح اسلامی و انقلابی در ایران تربیت میشوند، آیا امتگرا تربیت میشن یا نه؟ یعنی با دیدن یک مسلمان غیر ایرانی که مال شرق باشه، مال غرب باشه، مال هر جا باشه، چه حسی پیدا میکنن؟ احساس رفاقت و برادری و غیره دارن؟ احساس جذابیت براشون داره یا نه؟ اینطوری نیست. بعضی همون ناخودآگاه غرب زده ایم، بعضی هم ناخودآگاه ملیگراییم، بعضی هم که سنی ستیزیم، نگاه امتگرانه نداریم، به دلیل همون نکاتی که از امام در منشور و بقیه اینا عرض کردم. یعنی این فرهنگی که ما توش داریم تربیت میشیم، خیلی هم این نکته که دارم میگم برای همین روش وایسادم، نکته مهمیه. جلوتر حالا چند تا بحث دیگر میخوام ذیل همین بحث عرض کنم. لذا شما کجا رفتی دست دادی و اجمالا موفقیت کسب کردی؟ اجمالا در فضای اجتماعی و غیره هم یک کارایی کردی با شیعه عراق، با شیعه لبنان، و شیعه یمن. تو اینجا شما تونستی جریان فکری هم را بندازی، به اصطلاح رهبرانی هم تربیت شده تحت تاثیر فکر انقلاب و اینا. بقیه جا نتونستی خیلی شما مؤثر باشی، مثلا تو حماس و جهاد اسلامی و بقیه، ما به لحاظ فکری تأمین کننده اونا نیستیم. اونا خودشون یه آبشخور دیگه به اسم جریان فکر اخوانی دارن که نزدیک به ماست. همین کتابایی که آقا ترجمه کردن، سید قطب و حسن بنا و غیره و غیره است، این جهزگاه فکری است. به لحاظ فکری هم به شما خیلی نزدیکه، یعنی اولویت‌هاش، نوع فکرش اینا نزدیکه. حالا موضوع بحث من الان جریان شناسی نیست، اون خودش 10 جلسه بحث میخواد که جریانات مختلف رو توضیح بدیم. به شما خیلی نزدیکه. تو بقیه چی؟ تو خود همون عراقش، اهل سنت عراق چه ارتباطی داریم باش؟ هیچ. لبنان، اهل سنت لبنان تقریبا هیچ. مسیحیش تقریبا هیچ. امروز میفهمیم نیازشو، امروز که اتفاق مثل سوریه افتاده، فشار رو لبنان زیاد شده، شما میفهمید که کاش ما همپیمان بیشتر میداشتیم از اونا، تنها نمیموندیم الان. کاش تیمای مسیحی رو دریافته بودیم، کاش تیمای سنی بیشتری رفیق شده بودیم. یعنی آدم وقتی توی موضع فشار قرار میگیره، هم پیمانان دیگه براش معنا پیدا میکنن. حالا من این بحث میتونم مفصل بگم، میخوام برسم به بحث خودم، جلوتر بریم یه مقدار. لذا شما نگاه میکنید ببینید کنشگران شما در فضای انقلابی هم به شدت بیسوادن در حوزه شناخت مثلا جریانات جهان اسلام و غیره و داخلی. و من یه بار پیش یکی از مسئولین فرهنگی بودم در ارومیه، داشتم براش توضیح میدادم، مثلا شاید 6 7 سال پیش بود، وسط همین ماجرای داعش و غیره اینا بود. گفتم آره این بدنهای سلفی‌های که شافعی مذهب بودن و گرایش به داعش و تکفیری‌ها پیدا کرده اینا. گفت چی گفتی؟ دوباره بگو. گفتم چطور؟ گفت آخه من تو ذهنم این بود. ببین یعنی کسی که تو استانی داره زندگی میکنه که 50% اهل سنت شافعیه. بعد گفت من فکر می‌کردم شافعی ها معتدلن و خوبن، وقتی تند رو میشن حنفی میشن یا حنبلی میشن. گفتم نه که گفتی اینا فقهه. مالکی، حنفی، حنبلی، شافعی، فقه. دو تا مؤلفه دیگه هم کنارش داریم به اسم طریقت و اعتقادات، کلام. میتونی یکی مثلا تو همین کشور خودمون ما حنبلی و مالکی نداریم، ولی حنفی و شافعیامون مثلا طیفای متضرر به این سه تا در هم سگانه یه چیز مفصلی میشه. یعنی این فقهش، کلامش میشه اشعری، ماتوریدی، سلفی هم میتونه به عنوان یه پدیده جدید یکیش باشه. طریقت هم که حالا نقشبندی و قادری و غیره، ضرب اینا در هم یه چیز بلبشویی میشه، یه تنوعی داره. هیچ تصوری از این بحثا کلا تو ذهنش نبود. یکی از مسئولین فرنگی استانم بود، بقیه هم همینه. هفت رفته سوریه، یه رفیقی ما داشتیم مثلا 3-4 سال سوریه کار کرده بود، کلا تو این 3-4 سال با اون جمعیت 250 هزار نفری شیعه ارتباط گرفته بود، اونم تازه با بخشش. 1% سوریه شیعه بودن، الان نصفشون رفتن بیرون، شدن 0.5%. یعنی شما رفتی مثل این میمونه که بیای ایران بخوای روی مردم ایران کار کنی، بری زرتشتی ها ایران رو پیدا کنی، مثلا شروع کنی با زرتشتی ها ایران کار کردم. شما رفته بودی اونجا که چیکار کنی؟ رفته بودی سوریه شکل بدی یا رفته بودی هیئت تشکیل بدی و همین کارهایی که تو ایران میکردی رو اونجا بکنی؟ برای همینه که اینطوری از دست میدی. یعنی حتی شناخ نداره. حالا من نمیخوام اس بیارم از مسئولین سردارهایی که مثلا اونجا مسئولیت مهم داشت، اومد جلسه نشست با هم صحبت کردیم، دیدم طرف اطلاعاتش درباره این جریانات و فرق در کشوری که 75%ش اهل سنتن صفره. قبلا مسئولیت تو غرب کشور تازه داشت، یعنی حوزه اهل سنت کار کرده بود تازه. این میشه وضعیت. دو تا چهار تاست. عرض کردم یه ذره از درک های مکانیکی بیایید بیرون، ذهن های مهندسی رو بریزید بیرون. تو ذهن مهندسی این x ضرب در y میشه xy، 2xy، 2x ضرب در 2y میشه 4xy. اینا رو بریزید بیرون، دو تا چهار تا اینا بریزید بیرون. یه ذره بیام رو زمین. تغییر اجتماعی عامل شامل پدیده‌های خیلی متنوعیه. کف شناخته. اصلا شناخت مساوی با خروجی نیست، شناخت مساوی با اثر بخشی هست نیست. یعنی ما ممکنه روی پدیده‌های شناخت هم داشته باشیم، ارزه نداشته باشیم، ابزار نداشته باشیم برای که اونو بیاریم، ولی کف شناخته. چی جوری میشه شما بخوای درباره پدیده‌ای روش اثر بذاری کار کنی حتی شناخت نداریم؟ تو ایران همه چی با هم قاطیه. من یه چیزایی گاهی اوقات میشتم مثلا سرم سوت میکشه. حالا ما عمرمونو گذاشتیم تو همین خوندن همین خزعبلات و فرق و فلان و این بحثا، مثلا دیوونه میشیم ما. مثلا تکفیری و سلفی و صوفی و فلان، همه چی با هم قاطیه، همه چی. مثلا طرف نمیدونه چی به چیه. من یه بار تدریس میکردم برای جماعتی در، حالا نگم کجا، یک استانی، اینا بچه‌های نمیدونم اطلاعات بسیج نمیدونم همین چیز، حالا نمیدونم، من اصلا بلدم نیستم این چیزا رو. تو بسیج هم اطلاعات داریم نداریم؟ بعد اینا مثلا بعد گزارش مینوشتن گاهن از مسائل امنیتی که میدن رو موضوع اهل سنت هم این کارو میکردن، گزارش مینوشتن. بعد من رفتم و یکی دو جلسه تدریس کردم و بعد لای صحبتام هی سوال میپرسیدن و اینا، بعد دیدم خیلی تعطیلن. گفتم شما تا الان چیکار میکردید؟ یعنی آیا گزارشی چیزی درباره این اهل سنت بدبخت منطقتون نوشتید؟ گفت آره. گفتم بر چه اساس نوشتید؟ بر چه اساس فهمیدید این طرف تون روی مثلا گزارش نوشید علیش؟ گفت که والا نگاه میکردیم کی پاچه شلوارش کوتاهه یا اقال مثلا قرمز عربی، چفیه عربی قرمز بسته، باید نصف عربای خوزستان هم بگیریم عنوان تکفیری تحویل بدیم و ریشش بلند باشه مثلا، اینا رو دیگه بر ما ملاک بوده. وقتی شناخ نیست خب معلومه که همه چی با هم قاطی میشه. معلومه که شما ملاک اهل سنت جهان اسلام میذارید شرطه های تنرو وهابی مثلا دم بقی، و این 99% 97-98%ش اصلا ضد وهابیته، اصلا با وهابیت کاری نداره.
حالا اون اصل اون وهابیه که داره خودش هم داره میشوره میذاره کنار، داره غربی میشه هیچ، ولی اصلا این کجا اون کجا؟ بعد شما دیگه معلومه که نمیتونی فرصت پیدا نمیکنی، یعنی این اصلا فرصت نمیبینیش که بخواد، چون نمیشناسی الناس اعدا ما جهلو، چون نمیشناسیش باشم چیز تصویر ذهنی سنتی هم که تو ما کاشتن که اینا دشمن ما هن. اینا نمیدونم از همین عرفایی که همه جا از 6 تا شیعه بکشن بهش میرن، به 6 تا چرا یه دونه بس دیگه از این عرفا. نه باشه آخر دیگه، من بسم ناقصه. نه با این خودش شما میخوای کلن آمدی اینجا یک آمپول بزنم به عنوان یه علامه بری بیرون. نه میخوام بگم یه ما دوره آموزشی برگزار میکنیم، خلاصه یه خلاصه فرق، فقط فرق میگیم، فرق فقهی، کلامی، طریقتی، سلفیه معاصر، جریانات فکری سیاسی، خلاصه خلاصه میگیم دو روز کامل طول میکشه، خلاصه سریع با سرعت میگیم میریم جلو. همینه که عرض کردم، همین چهار تا سرفصل که عرض کردم. داشتم چی عرض میکردم؟ یه لایه از بحث دانشیه، مثل این مثالهایی که من عرض کردم، مثلا ما این بی سوادی که دارم میگم و میشم براش هزار تا مثال بزنم، من فقط یک دو تا مثال دم دستی میزنم. من مثلا رفیق سنی بلوچ حنفی اهل سنت محکم دارم، اسمش از علیرضا، فامیلش از حیدری. هنوز تو بعضی از مردم ایران، تو بعضی از شیعیان بهشون میگیم مثلا محبت اهل بیت فلان اینا تو اهل سنت، تعجب میکنن، میگن فاطمه بود اسمش، مگه میشه؟ بابا شما کجا زندگی میکنید؟ به یه سنی میگی تو محبت اهل بیت داری؟ مثل این است که به شیعه بگی میدونی امام اولت علی است؟ واقعا مثل این میمونه؟ آخه این چرا این بدیهیات هنوز حل نشده است؟ یه غلط مشهوری وجود داره تو ذهن خیلی ها، من از مسئولین کشور شنیدم، میخوام بگم این گزاره بی سوادی در حوزه شناخت جهان اسلام با این تیتر که شافعی ها به ما نزدیک ترن دیگه، اینو همه تون احتمالا با سردارها با اینا بوده باشید شنیدید، شافعی ها میگن به ما نزدیک ترن. تو ذهنش این است که چون شافعی در ایران کرده و کرده همزمان اهل طریقته، اهل تصوفه، حالا چه نقشبندی چه قادری، و تصوف باعث میشه که خیلی به رفتارهای شیعی نزدیک میشن، تظاهرات رفتاریشون به شیعه نزدیک میشه، زیارت و دعا و فلان و همه چی میان. یعنی چون این طیف بندی رو توضیح ندادم الان کلا نمیگم، ولی جریانات تصوف اینطوریان. این تو ذهنش این شده که شافعی ها به ما نزدیک دارن، به شافعی بودن ربطی نداره، یعنی اصلا به اون فقهش ربط نداره. بله امام شافعی هم شعر داره میگه که لو کان حب و آل محمد رافضون فانا رافضی، اون شعر داره بله، ارادتشون به اهل بیت که مال همه شونه، ولی میزان نزدیکی و دوری رو چجوری تشخیص میدید؟ با چه ملاکی؟ اگر فقهی نگاه بکنید، اگر کلامی نگاه، چون عمده حنفی ها در دنیا ماتوریدی مذهبن، ابو منصور ماتوریدی عمدتا این ماتوریدی هم کلامشون به ما نزدیکتره به کلام شیعه. فقهی نگاه بکنید، نگاه انتقادی که به روایات داشته، باز ابو حنیفه نزدیکتره، استفادهش از عقل و فلان و اینا. ولی مشهورات، ما رفته بودیم سوال آج، یکی دو تا از دوستانم بودن، رفتیم نماز عید قربان، موقع عید قربان اونجا بودیم، غرب آفریقاست. بعد یکی دو تا از رفقام بودن با ما که الحمدلله از همین کارشناسایی که شناختی از چی نداشتن، گفتن آقای کمیلی گیرت انداختی، می گفتی اینجا شیعه نداره، شیعه نداره، بیا ببین موقع نماز مثلا شاید نصف جمعیت دستاشون باز بود، تکتف نداشتن، ارسال الیدین بود به اصطلاح. بعد گفت خوردی؟ می گفتی شیعه نیست اینجا. گفتم به قول آقای جوادی ما توفیق داشتیم 4-5 سال تفسیرشون میرفتیم، وقتی میخواستن یه چیزی رو بگن مثلا گله داشتن از این تیکاش، الحمدلله تلویزیون پخش نمیکرد، گفتن 100 بار یعنی 100 بار، یه تیکه اینطوری داشتن، 100 بار یعنی 100 بار این نکته گفته شده است، یا میگفتن ما در حسرت یک سوال خوب ماندیم، یک یعنی یک،
یک اصطلاح اینطوری داشتن، گفتم سواد واقعا چیز خوبیه. شما همینقدر نمیدونی که مالکی ها هم قائل به اینن که مستحب تکتف. یعنی ببینید یه بدیهیاتی که تو جهان اسلام بدیهی محسوب میشه این چیزا. من یه بار داشتم استانبول وضو میگرفتم، یه یمنی کنار من بود، از یمنی های جنوب، از حزب اصلاحی هایی که منتقده چیزان، هر کدوم من میگم یه پرونده است. بعد من ماسک کشیدم، اون هم ماسک کشید، از رو جوراب ماسک کشید و گفت که درستش همینه، کجایی هستی؟ مثلا اون فقهش شستن پا نداشت، مسح پا رو قبول داشت. گفتم که من شیعه ایرانم. یه اخم اینطوری کرد و خداحافظ باشه کشید رفت. چون اونا با حوثی‌ها خیلی جنگیدن، اونا هم حوثی‌ها رو هم پشتش ایرانه، از چش ایران میبینن، کلن نسبتشون با ما خوب نیست، اون طیف خاص. یعنی ببینید تنوع فراوان داره، من به تنوع کار ندارم، من میخوام بگم بدیهیات شناخت جهان اسلام در کشور ما وجود نداره، در نخبگان ما وجود نداره ها. و شما چجوری میخوای ارتباط بگیری وقتی شناخت وجود نداره؟ شناخت گام اول، عرض کردم گام اول به معنی ارتباط، به معنی عرضه، به معنی اثرگذاری نیست، همون شناخت فقط. خب مانع اصلیش هم این، پس دارم لایه‌های دانشی مثال میزنم، مانع اصلیشو من بینشی میبینم، اون بحثایی که امام توی منشور میگه. ما تربیت شدگان همین مکتبیم دوستان، هممون تربیت شدگان مکتبی هستیم که دیگریش طاغوت‌های زمانه نیستند. واقعا ته دلامون این نیست که هر کی میخوای باشی باش، بیا دست بدیم به دست همدیگه علیه آمریکا کار کنیم، واقعا نیست. حالا نمیگم شما رو، من خودم میگم، شاید یه درصد اینطوری باشه. حتی تو انقلابی ها لایه بینشی مشکل داره. هنوز که هنوز ما مسئله داریم که آقا آخر اهل سنت خوبن بدن، کار کنیم نکنیم. با یه بشکن جریان حجتی و شبه شیرازی های چفیه به دوش ما رو به هم میریزن، با یه بشکن. چی جوری؟ شما الان همه تون تحت تاثیر هفت اکتبر و غزه و فلانی، یک فیلم پر میکنه، یه مثلا عالم وهابی تو غزه علیه ایران حرف میزنه، علیه شیعه حرف میزنه، من باید برم 200 تا جلسه که نبی رو اصلا دیگه توش حساب نمیکنم برم چوبه پاسخ بدم. آه شما اینایی که میگم دیدی آخرش این فلسطینی ها فلانه، میگم آه اولا تو رو قرآن گذاره بیاید در حیطه عقل صحبت کنیم با هم دیگه. شما داری درباره جمعیت 2,300,000 نفری حرف میزنی، اونا هم توشون احتمالا سلفی و صوفی و شیعه و من خودم رفیق شیعه داشتم، شهید شد با کل خانوادهش تو همین جنگ، همه مدل دارن. این اولا. ثانیان چه ربطی داره بعد به هم دیگه؟ ثانی برفرض اصلا آقا 10% تون رو هم داشته باشه، ربط داره به این؟ چرا؟ یعنی همه چی با هم. بعد تو چرا اینقدر دلت آماده است؟ این مهمه اینجاش. تو چرا یه هایی شدی دشمن؟ تا حالا گریه میکردی براشون شد؟ دشمن خونیشون شدی؟ رگ عصبیت ما رو به قول چیز، من از وقتی این مختار رو پخش نمیکنه مخالف جعیلی شدم. مختار دیالوگاشو باید حفظ کنیم. گفت رگ عصبیت ما رو نجنبون، رگ عصبیت ما رو سری میجنبونن. تو چه حالی؟ تا دیروز طرفدار فلسطین بودی، امروز دشمن خونیت شدن چون یه فیلم اومده یه نفر علیه ما حرف زده اونجا؟ این چه تربیتیه؟ همون تربیت پای منبر حامد کاشانیه، همون تربیت پای منبر ایکس و ایگر گذده که اولویت‌های ذهنیش دعواهاش دائم توی کلامه، تو تاریخه، تو ایناز، امروزی نیست دعواش. پای منبرش بزرگشی، اولویت اولت فلسطین نیست، اولویت اولت حتما دعوای با اهل سنت. اون مسئله دانشی هم از این بینشیه نشأت میگیره. چون شما در لایه بینشی قائل به امت اسلامی نیستید، انگیزه ندارید برید بشناسید و بخونید. اگرم میرید میشناسید و میخونید برای دعواست، چون 100 تا مؤسسه شکل گرفته که مناظره کننده تربیت میکنه. تا یه سنی دیدی یقش بگی، تو میگی یا من بگم؟ آخ چی شده چی رو دیگه؟ ببین، یا شبهه کن من جواب بدم، یا من شبهه میکنم تو جواب بده. ته این جلسه باید یکی از ما مذهبشو عوض کرده باشه، یا تو منو سنی کن یا من تو. اینا رو داریم تربیت میکنیم. اهل بیت اینطوری تربیت کردن؟
شما شنیدید روایات اهل بیت رو خوندن براتون؟
هودو مرزاهم و شدو جنائزهم صلوا فی اشاعرهم و اذا فعلتم ذلك لقالوا هؤلاء الجعفریه رحم الله جعفرا ما احسن یعد و اصحاب.
اینا رو خوندم؟ کجا؟ یه دونه که این از این جمع این روایت رو شنیده برای من بگه من شنیدم. بعد میرسه به جایی که آقا میاد دیگه داد میزنه، پارسال آقا ما ندیدیم، عصبانیت آقا رو کم دیدیم، دولا استکبار دیدیم، ولی داخلی که آقا میگه صد بار ما میگیم بعضیا نمیفهمند، صد بار گفتیم بعضی از این نفهمان نمیفهمند که آقا توهین نکنید، لعن نکنید، فلان نکنید، چون داره میبینه که چه فضایی تو جهان اسلام ایجاد میکنه. همینطور که ما آدمای عاطفی هستیم با یه فیلم اون طرف همه چی رو میزنیم زیرش، انگار نه انگار مبانی داشتیم، اینا که نداشتیم، عملا مبانی نداشتیم، یه سری فیلم تو اینترنت نگاه میکنیم. اونور هم همینطور هستن آدمای اینطوری، اونم یه فیلم از این من میره توش لعن و فحش و ایناست، اونم میگه خب این تهش این ایرانیایی که میگفتید ایران ایران بیا اینا دوست ما حساب میشن. هم دیروز یه مصری از آقای فهمی عبیدی پرسید، من تا 5:30 بعد از ظهر تو جلسه بودم، بعد اومدم سمت فرودگاه، گفت که آقا الان یه ظرفیت خوبی بعد از 7 اکتبر ایجاد شد برای اینکه شیعه و سنی به هم نزدیک شن. اون دغدغش اینه و میگه نمادش ایران و ترکیه هن. این دو کشور که یکی نماد سنی یکی نماد شیعه است، اشتراک مواضع در قبال فلسطین زیاد دارن. به نظر شما این فرصت رو چیکار باید کرد؟ این دغدغش اینه که اگه ایران و ترکیه بتونن دست به دست هم بدن، حوزه اختلاف دارن، یه جایی هم با هم مشکل دارن، بتونن با هم همکاری و کار بکنن، چه فرصت خوبی خلق شده. بعد طوفان الاقصا و دلها با هم نزدیک شده. ببین این زاویه نگاهش اینه. حالا اگه اجازه بدید بعدن از نکات شما استفاده میکنیم، فکر نکنم اینطوری باشه. حالا آره من دیگم داغم تازه از ترکیه آمدم، پان ترکم با قول من. حالا اونم یه مقدار حالا اینا کاره اینا همش کاره است که روش بحث مفصل وجود داره در باب اینکه نقاط ضعفشون نقاط مثبتشون. دوباره من از اونقعی دارم روی چیز تأکید میکنم که یه طرفه نگاه نکنیم، یک عامل نبینیم، یعنی مجموعی از منم متوجه نقطه ضعفاشون یه جای خیانتاشون هستم. ببینید ترکیه بحثش شما باز میکنید بعدش میرید جلو، بحث من نیست، پرانتزش من میخوام ببندم. آخه اردوغان که مثل شما، اردوغان که مثل شما نگفته که من میخوام اسرائیل نابود کنم. که کی گفته اینا؟ روز اول گفته من، روز اول گفته من تابع نظریه دو دولتم. هیچ وقت هم نگفته قدس، گفته قدس شرقی قدس غربی تو استیت. قائل به این نظریه بوده، دولتش هم همینطوریه، رابطه با اسرائیل هم داره با فلسطین هم داره. اون که نمیتونیم کسی رو بر اساس ادعایی که ندارد یقش بگیریم، بر اساس ادعای خودش، یعنی تو کانتکست دو دولتی، تو دو دولتی یا کی اینطوری آمده پای کار. اینو داره تو کانتکست خودش، شما که نمیتونی با مقاومتی که صادقانه محکم هزینه هم داره میده آمده پای کار مبارزه با آمریکا و اسرائیل وایساده مقایسش کنید، باید تو کانتکست خودش تحلیلش کنی. ولی نمیتونی بذاریش کنار امارات، نمیتونی بذاریش کنار سعودی. یعنی این سه تا جریان تو منطقه است، نه دو تا جریان. مقاومت دشمن مقاومت، نه سه تا جریانه. کاری که الجزیره قطر کرده برای فلسطین، اگه الجزیره نبود کدوم یکی از شماها میفهمید اصلا غزه چه خبره؟ تو دنیا کی میفهمید غزه چه خبره؟ بله اون یک کشور انقدیه با 500,000 تا جمعیت، مثل بقیه کشورهای خلیج 2 میلیون مثلا کارگر، یه وجبه کلن، اونم دازه ایرانی ها ساختن عمدتا، بعدم سورش هم نداره، توانش هم نداره، در حد خودش دیگه. مثلا دیگه بیشتر از این از قطر شما چی میخواید؟ قطره، برید رو نقشه نگاه بکنید، کل این غزه از شمال تا جنوبش نصف شهر تهرانه. قطر یه نقطه است، اون گوشه وسط اون جزیره های شما گمه. اینه دیگه، یعنی باید متناسب. آقا ما الان طرف کولومبیا میاد بیانیه میده میگه من سفیر اسرائیل رو اخراج کردم به خاطر که دارن کشتار میکنن، هممون ذوق زده میشیم، میگیم آقا دمت گرم تو از عربا بهتری، اونا همین کارم نکردن. یعنی هر کسی رو متناسب با ظرفیت خودش میدونین داشته باشی. هاش خانم سری میگه نه نمیشه. میشه هاش خانم، اگه قرار باشه اینطوری نگاه کنیم با هیچ کس نمیتونیم کار کنیم، با هیچ کس، چون ما هیچ کس در دنیا نیست که نقطه مشترک 100% باش داشته باشیم. میخواید از حزب الله کد بیارم، از شیعیان عراق بیارم، از کی بیارم که با اختلاف نظرهایی که با شما دارن. من میفهمم دارم چی میگم. درست گوش ندیم ظاهره به صورت هایی. خیلی باشه.
اگه اجازه بدین استاد بحثشون رو توی ریتم خودشون ارائه بکنن،
من فرصت دو تا نکته میگم و این قسمت جمع میکنم سوالایی که باشه رو در خدمت. ما یه بحث خیلی مهمی که اگر مسئله ما مردم هستن باید گفتمان برامون مهم باشه. آقا یه بار من دیدم تو جمع خبرگان اینطوری حرف زدن، برای من جالب بود، یعنی انگار مثلا دارن تعلیم میدن یا میخوان این زاویه نگاه رو باز بکنن. اینکه تو جمع خبرگان رهبری این حرفا زده میشه، گفتن شروع کردن به تعریف گفتمان. گفتمان یعنی چی؟ گفتن که گفتمان یعنی تبدیل یک مسئله به باور عمومی. وقتی یک مسئله به باور عمومی تبدیل شد، من حیث لا یحتسب انرژی آزاد میشه براش. مردمی سازی برخلاف فهم قرارگاه زده، من با قرارگاه مشکل ندارم، با قرارگاه زدگی مشکل دارم. این شما باید کاری بکنید ظرفیت های اجتماعی ولو اینکه به ما متصل نباشن چی بشه؟ فعال بشه. راش گفتمان سازیه. یعنی چی؟ یعنی آقا الان کلی آدم داره برای فلسطین کار میکنه، چرا گفتمانش رو خون پاک مردم غزه خلق کرده؟ ما کاری نکردیم، اون خونها ریخته شده، احساسات تحریک شده، کلی آدم الان داره کار میکنه، در نقاط مختلف دنیا دارن کار میکنن. من یه آقای فرانسوی رو دیدم تو این شنبه که رفته بودم استانبول، اتفاقا جالب بود، گفت من مشهدم اومدم قبل 10 سال قبل انقلاب، پزشک فرانسوی تقریبا مقیم غزه بود، 50 بار غزه رفته بود، الان منتظر بود اولین روزی که باز بشه بره غزه. اتفاقا آدم جالب بود، 10 تا کتاب داشت، فقط یک کتاب 300 صفحه‌ای درباره شیخ احمد یاسین داشت. مثلا معلوم بود یه آدم سیاسیه. یعنی یکم مثلا من مشکوکم شدم، گفتم شاید مثلا اصلا کارش اینه، مثلا بهش گفتن برو به پزشکیست که، ولی دیدم نه واقعا طرفدار حماس بود و فلان، آدم جالب بود. از اینا چقدر هستن تو دنیا؟ خیلی. ما هم نمی‌شناسیمشون، دارن یه خدمتی میکنن برای خودشون. گفتمان وقتی شکل میگیره، من حیث لا یحتسب انرژی آزاد میشه، مردم میریزن، گروه ها میریزن. الان من کلی معلم میشناسم، حالا گاهی به من پیام میدن و مثلا کاراشونو میگم، اینم دمش گرم، واقعا من خودم خجالت میکشم. ما فقط زرزر کردن و حرف زدن بردیم، طرف رفته توی مدرسه یه تجربه خیلی خوب بالا آورده، یک الگو خلق کرده، مثلا در پرزنت مسئله فلسطین برای دانش آموزای مثلا محله خودش یا مدرسه خودش. کسی که در دغدغش مردمه باید گفتمان سازی رو بفهمه، چیستیش، چراییش، چگونگیش، اینا رو بفهمه. اینو فقط من خواستم آخر بحثم پرانتز باز کنم، چون اینو عرض کردم گفتمان غالب بر ما دوستان گفتمان فکر انقلاب اسلامی نیست، گفتمان سیاسی انقلاب اسلامیه. ما کافیه آقای افتخارزاده که مثلا گنده های انجام حجتی حساب میشد، کافیه یک کلمه بگه که خداوند رهبری انقلاب را برای تشیع حفظ کند و فلان، همین یک کلمه رو بگه همه تشیع، جهان تشیع میرزه برای دفاع از این که میگه آقا بنده خدا دیگه چی میخوای ازش، بیا برای آقا هم که دعا کرد. چرا؟ چون خود ما هم به لحاظ فکری اولویت های فکریمون اولویت هایی که انقلاب اسلامی باید باشد نیست. این نکته اصلی که میخواستم تو این قسمت عرض بکنم. و یه نکته فرعی هم عرض کنم، به نظر خودم یکی از موانع، دو تا نکته میخوام عرض کنم، موانع ورود مجموعه های مردمی و کنشگران ایرانی به موضوع بین الملل مثل خیلی از کشورها این است که مسئله بین الملل خیلی مسئله ملموسی نیست. شما الان داد بزنید درباره حجاب، هزار نفر آدم شاید جمع بشن، چون مثلا پاشو میذاره از اینجا بیرون میبینه تو خیابون. موضوعات دیگه‌ای که ملموسن، موضوع بین الملل ملموس نیست. آقا مصر انقلاب شد، اینجا سر پنجم بلند میشیم یکم اونورتر هم نگاه میکنیم اتفاقی افتاد مثلا چی شد، یعنی هی میگردم دنبال این که ببینم خب به من چه، مثلا یه تأثیر رو من داشته یا نه. وقتی ما فقط دنبال اون بحثای ملموس باشیم، برای همین من میگم تو این جمعا باید این حرفا رو زد، والا جامعه شاید اصلا نتونی شما بهش بگی آقا مثلا درباره مصر چرا باید کار کرد، میگه به ما چه بابا ول کن، هزار تا مشکل داریم خودمون، شما هم شکم سیره. پس ملموس نبودن مسئله هم خودش مسئله مانع جدی است، باید اینو سعی بکنیم، یعنی کنشگرانی لازمه که بیان. یه نکته هم عرض کنم، دو تا نکته عرض کنم و بحثمو جمع بکنم. یکی این که اصل کنشگران این حوزه کمن به دلایل مختلفی که عرض کردم، یعنی نگاه بین المللی ضعیفه، امت گرایی ضعیفه، موضوعات اینطوری، کنشگران این عرصه کمن. مثلا من میگم اگر ما الان لیست کنیم کنشگران فرهنگی انقلاب رو، کسایی که دارن کار تربیتی میکنن، کار فرهنگی میکنن تو مساجد، مدارس، نیروهای تربیتی، همه اینا رو با هم جمع، خانواده، حجاب، فلان، همه رو با هم جمع کنیم، احتمالاً تو ایران 1 میلیون نفر فعال فرهنگی داریم، شاید هم بیشتر. من میگم 1 میلیون تو کل کشور همه این فعالان، 1/100 1 میلیون میشه چقدر آقای مهندس؟ 1/100 1 میلیون، نه 1 میلیون، 1 میلیون فعال فرهنگی میشه 10,000 تا، درسته؟ 1/100 1 میلیون میشه 10,000 تا، 6 تا 0 دو تا شو برمی‌داریم میشه 10. خب ما آیا موضوع بین الملل که الان شما امسال بعد از فلسطین دارید میفهمید که چقدر ما درگیرشیم، چقدر موضوع مهمیه و چقدر باید ما روش کنش کنیم. اصلا کشورهای دیگر رو هی آقا میگه به تو جمعای جوانا چی میگفتن؟ برید مردم کشورهای دیگر رو فعال کنید که اونا رو دولتاشون فشار بیارن، راه دیگه ای نداری که شما. یعنی آیا موضوع بین الملل 1/100 موضوعات انقلاب اسلامی نیست؟ من که میگم یکی از 5 تاست، ولی میگم 1/100ش هم نیست. اگه 1/100 موضوعات مهم انقلاب اسلامی باشه، ما باید الان 10,000 تا کنشگر حوزه بین الملل داشته باشیم. شما 100 تا شما نشون بدید، من دیگه همه حرفامو پس میگیرم. خیلی کمه. بخوام دیگه جمعه رو حساب کنیم و روزهای تعطیل اینا رو حساب کنیم، فکر نمیکنم بتونیم به زور به 500 تا برسونیمش. من به عنوان کسی که دبیر مجمع تشکل بین الملل بوده به شما عن حسن به قول طلبه با شناخ میگم. یعنی پس ببینید حجم مسئله، ما آمدیم یک کاری کردیم، معادلات دنیا و منطقه رو عوض کردیم. حالا من بحثم الان تاریخ منطقه نیست، اونجا باید اول این درک رو ایجاد کنیم چرا ما بین المللی هستیم، بخوایم یا نخوایم ما بین المللی هستیم. آمدیم خرابکاری کردیم، زدیم گند، زدیم به معادلات سیاسی منطقه و دنیا رفتیم، ولی نسبت به تبعاتش پاسخگو نیستیم. میگه آقا اینجا رو شما خراب کردی، کجایی برادر؟ نیست. حالا من میتونم اینقدر خاطره بگم، بعد آقای مهندس به من میگه که ناامید نکن و فلان اینا تیز میشه، ولی خاطراتی که به نظر خودم امید بخشه که چقدر ظرفیت در کشورهای مختلف، از مالزی تا کجا تا کجا. من یه بار مالزی بودم، سر سفره، سر میز غذا یه دکتر مالزیایی نشسته بود کنار من، گفت باورت میشه بهت بگم شما انقلاب داشتید میگردیم؟ ما جلو کاخ سفید تجمع میذاشتیم برای دفاع از شما. گفتم باورم که میشه، ولی صحبه گفت من اون موقع آمریکا دانشجو بودم، ما میرفتیم جلو کاخ سفید تجمع میکردیم برای دفاع از شما. آقای احمد حنیف الان رفت چند سال پیش رفت لندن ساکن شد، کاناداییه، میگفت ما فاو که شما گرفتید توی کانادا شیرینی پخش کردیم، گفتیم ما فاو گرفتیم و الفجر 8. یعنی شما تو کجا رفتید؟ بعد چیز نیستید، مثل پدریست که خانواده رو ول کرده رفته. و چی کار داری با این بچه هایی که مخشون، دلشون شیفته شماست، ذهنشون شیفته شماست؟ بعد یکی دیگه میاد توش چیزی پر میکنه دیگه. با یه شبه هم ممکنه دشمن شما بشه، با دو تا رفتار اشتباهی که شما بکنید کلا برگرده از شما. نکته آخر من بحث مقاومت، اونم این است که ما متاسفانه جبهه مقاومت رو بدیل از جهان اسلام کردیم و این اشتباه است. اگه من بگید فکر مقاومت کجاست، من میگم در همه جهان اسلام و حتی غیر مسلمان فکر مقاومت به شدت قویه. توی یک سال بچه های مغرب مراکش آمده بودن سر سالگرد طوفان، دو سه ماه پیش که من استانبول بودم، میگفتن که ما 40,000 تا تجمع تو مراکش برگزار شده توی یک سال. شما الان باید خودتون رو بکشید. آقای سعید قاسمی شوخی میکرد با این شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، میگفت که ما تو ایران باید دعا کنیم اتفاقات مهم پنجشنبه و چهارشنبه و اینا بیفته. گفت توضیح میداد، میگفت به خاطر اینکه میتونیم جمعه بعد از نماز جمعه اون روغن ریخته رو نظر امامزاده کنیم، بگیم حضور پرشور ملت حزب الله در محکومیت مثلا فلان اقدام، خدا نکنه شنبه بیفته. چجوری میتونیم دوشنبه مثلا یهو 20,000 نفر رو جمع کنیم؟ قطعا نمیتونیم. بله اونا رو هم تا یه حدی میشه چیز کرد دیگه، دو بار سه بار در سال این کار رو میکنیم به زور، 13 آبان 22 بهمن فلا میاریم به زور. حالا یعنی این ماجرا 40,000 تا تجمع تو یک کشور، اینا ظرفیت نیستن؟ اگه اینا نیستن کی ظرفیت؟ اینا که از شما پایکارترن. یک انجیو دیرو همین پری شبیه کشون داشت بایم، یه انجیو در ترکیه از عددی که گفت من باورم نشد، دو سه بار گفتم مطمئنی درست میگی؟ چون انگلیسی حرف میزدیم با هم، بند خدا ترک زبانه، بعد گفت آره بابا جان لحجش هم اینطوری گفت، ما یه انجیو فقط میگفت ما 3.5 میلیون دلار پول جمع کردیم از مردم خودمون فقط و دادیم به جهاد و حماس. بعد مردم ایران نشستن توی توهماتی که ما اینجا داریم هزینه های فلسطین و غزه اینا، شما 1/100 هزینه های غزه رو ایران نمیده. کل کمکی که ایران دولتی غیر دولتیش که خیلی کمه، دولتی و بقیه با هم میکنه جمعه رو هم حساب کنیم 1/100 هزینه های غزه نیست. یه انجیو خیریه فلسطینی در ترکیه، فقط یکیشون دارم میگم، رفیق خودمه، 7 سال پیش این حرف رو به من زد، گفت من الان دارم ماهی 100,000 دلار از بخشی از خیرین عمانی میبرم غزه، فقط یکیشونا، 100 تا دیگه مثل این ترکیه فقط هست. این حجم اینا کیان؟ همه اینا رو نمیشه متهم کرد به اینکه نه اینا اونقدی که باید مثل ما فلان، اینطوری نیست بابا. توی کشور فاسد لیبرال دولتمندان وابسته به آمریکا و اسرائیل ترسوه، اونجا طرف تجمع میکنه براش هزینه داره، براش پرونده میشه، زندان میرن خیلی هاشون، اونجا ارزشش بیشتر از تو ایران تجمع رفتنه که بهت ساندیس هم میدن. نه که خرج نمیشه، خرج میشه، ولی اون کم عدد شما 1/100. توهم جامعه ایرانی این است که کل شما داریم میدیم. آجی دیگه بحث و عوض نکن دیگه، بودجه کشور رو که من نباید پاسخ باشم. نه آخه ببین شما حالت خیلی عجیبه،
مشکلات داخلی رو میخوان اینجوری کلید حلشو
نه بگن. اصلا خب سوال خیلی عجیبه. شما ببینید اولا که عجیبش اینه که شما یه بار بودجه کشور رو نشستی بخونی، قطعا نخوندی، ولی این سوال رو نمیپرسی. بودجه سرفصل داره، هر عددش هم درآمدهای کشور معلومه، یعنی این همه یعنی چقدر داری میفروشی، عددش به تومن معلومه، به ریال معلومه چقدره، بشکه نفتت فلانت، صادرات نفتی غیر نفتی همش معلومه، تراز مثبتت با این کشور، تراز منفی همه اینا هست، این میشه ورودیت، بعدش هم بودجه معلومه، مصارفش همش معلوم. دارم میخوام بگم که حالا مثلا موضوع بحث من چیز دیگه بود، یعنی این تصوره بازی هم مثلا مشکلات گفتمان سازی هست، یعنی چون ماها کنشگران این عرصه نیستیم. الحمدلله یه چیزی وجود تو ایران اختراع کردن آقای نبی و دوستانش به اسم فعال فرهنگی. نبی جلو من نشستی موشک مستقیم میاد. به اسم فعال فرهنگی. فعال فرهنگی عبارت است از موجودی که شماره چند عدد چهره و فعال رسانه‌ای در گوشیش وجود داره و در همه زمینه‌ها فعالیت میکنه. ما مشکلمون اینجاست، ما مجموعه تخصصی نداریم، همه عمومی هست. شما چیکار میکنیم؟ ما کار فرهنگی، الحمدلله خدا رو شکر کار فرهنگی. برای همین هم وضعیت فرهنگ کشور اینه. همون سال 95 که بچه های قرب رفتم بیش آقا، بندم توفیق حضور داشتم، آقا این حرف رو تو جمع مسئولین چند بار گفته بودن که این آمارهای گزارش ها، گفتم من خودم مسئول بودم و میدونم این آمارها چجوری ساخته میشه و اینا، و اصلا خب صراحتا مسئولین متهم به دروغگویی کردن. تو جمع فعالان فرهنگی اینو نمیگفتن و تاکیدم کردن، گفتن من نمیگم خدایی نکرد اینا دروغه، این پدرانه و خیلی با محبت و انگار به بچه آمده دارن دست میکشن رو سرش. گفتم من نمیگم اینا دروغه، ولی برید ببینید چرا به اندازه این حجم کارتون اثر نداشته. یعنی مثلا شما میگید مثلا 100 هزار مثلا جلد این کتابو فروختیم، آیا به اندازه 100 هزار واحد اثرم تولید شده یا نه؟ بعد اونجا یه مثال زدن خیلی کار سخت شد، اصلا کلا رد دادن همه. گفتن که برید ببینید آیا این کتابایی که عددهای نجومیه که فروش کتابایی که میدید آیا کتابا خونده هم شده یا نه. انصافاً به قسم حضرت عباس همه فعالان فرهنگی کشور رو جمع کنی، نخبه تریناشونو بگی شاخص موفقیت یک کتاب چیه، چی میگن؟ فروشش. آقا اونجا چون میدونه آدم پخته و تیزیه، مشهدی ها کلن تیزن، حالا اینا بین خودمون بمونه تعصب نداشته باشید، ولی تیزیه میدونه که مثلا فروش ارگانی میکنن. یا من یادمه بچه های توزیع حوزه هنری سوره مهر رفقای ما بودن موقعی که کتاب دا و اینا چاپ شد، موج اول فروش بالای کتاب های انقلابی بود، اونا شروع کردن. اولین چاپی که دادن تو بازار چاپ 15 کتاب بود، روش نمیشه بود چاپ 15 و شاید هم چاپ اول بود، نمیشه چاپ. یه موجی جا شد که بعد رفتن از چند تا سلبریتی اینا همه رفتن دا خریدن. تو همه خونه ها میرفتی یه کتاب قطور مثلا 20 سانتی بود دا، حالا 90% هم نخونه ولی موج شد. چون میفهمه که با فروش ارگانی و موج سازی و اینا یه فروش کتاب میرسونن به 100,000 تا. اونجا هم آماراش بود تو گزارش، چون گفت بریم ببینیم چند نفر خوندن. بعد از این بالاتر توی جلسه دیگه من اینو یه بار یه جای عرض کردم، گفت آقا از این بالاتر آقا گفته، آقا گفتن برید ببینید چند نفر این کتابا رو خوندن و ازش نوت برداری کردن و دارن ازش استفاده میکنن. گفتم بابا دیگه انصافا این دیگه اسمش اندازه‌گیری نیست، این یه چیز دیگه است، این از شاخصهای اندازه‌گیری خارج شد. خب ما فعالیت فرهنگی کلا الان این جمع دغدغش بین الملل، جلسه بعد میشه دغدغش چیه؟ تعاون. جلسه قبل موضوعش بوده مثلا حجاب، جلسه بعدیش موضوعش از اقتصاد مقاومتی. الحمدلله کارشناس کارشناسان، قرارگاه قرارگاه ها، اقیانوسی به اون قیه وجب. اینطوری کار پیش نمیره، کار پیش نمیره. باید بریم به سمت تشکیل مجموعه های تخصصی، آدم هایی که تمرکز میکنند. این جمله آقا رو بگم و بحثم رو جمع کنم. هر جا هستید آنجا را مرکز دنیا بدانید، مطمئن باشید همه نگاه ها به شما متوجه خواهد شد. تمرکز بلاوه استمرار رمز موفقیت و اثر بخشی است. فرمول اثر بخشی پیچیده است البته، ولی بنده در حدی که من میفهمم مهندسی معکوس بکنیم کارهای اثر بخش رو، تمرکز بلاوه استمراره. و ما چون اینطوری نیستیم، مجموعه متمرکز تخصصی نداریم، به نظرم تا اطلاع ثانوی از همین قصه ها داره هم بگیم خوبه. درود بر فعالان فرهنگی، در خدمت. بله بابا من با این شوخی میکنم بابا. کلا الان زدی رو خبر خوب، کلا زدی رو مود خبر خوب.
آقای دکتر من خیلی زیاد منفی ازتون شنیدم، ولی چند تا نکته برداشت کردم آخر جلسه میگن خوب بود. من چند تا چیز خوب
پیر میای زیاد میگی چه
نه چیزای خوب یاد گرفتم، نه اول نفر من اومدم ولی چند تا چیزای خوب یاد گرفتم.
با اون آقا این... دو نفری با 10 دقیقه تاخیر اومدیم، اسمش هم نمیدونم چیه.
راستش های راستش های یمای دکتر
چی هست؟
راستش های یمای دکتر
من از اون معلمای
دکتر الان آقای دکتر یه خورده منفی میگه من ناراحت میشم، بذار دیر برم شاید قسمت مثبتش برسم.
سیگار طول کشید فوک عمیق زدی. در خدمتتون
شوخی میکنم. آقای دکتر سلامت بشی. اول که ما تشکر میکنیم، مباحث رو باز کردی دلسوزانه. حالا من یه خورده شاید نقدم داشته باشم، ولی در کل سایر مسائل هم یاد گرفتیم. آقای دکتر این کلاسایی که آقای نبی اینا و دوستان برگزار کردن بحث اقتصادی بیشتر، تعاونی ها و اقتصاد.
نبی چقدر دادی بهش از تو دفاع کن؟ آقا کی گفت شما از نبی دفاع کن؟
آقای دکتر همون یه بحثی که من ایراد گرفتم.
کی گفته از نبی دفاع کنی؟
آقا دوست ما، آقا ما امروز با هم
خادره یا نه حقوق بگیره؟
اتفاقا من همیشه
شوخی میکنم. آقای نبی داره زحمت میشه. من بانوان یه آسیب عمومی عرض کردم، من یکی دیگر رو زدم به اسم نبی، یکی دیگر رو زدم، خودش میدونه.
آقای دکتر اول تشکر میکنم، زحمت کشیدید. حالا
سوال
انتقاد داشتیم؟ نه، من مسئله رو بگم. این خوبی این دوره، مسئله اقتصادی رو باز کردن، ارتباط دادن، اساتید مطرح ایران اومد ارتباط داد، مسئله بین الملل رو که شما استادشید با بحث اقتصاد و مسئله اینجوری. حالا ما سوالمون هم اینه، ما دوستان الان یکی از بعد این جلسات بحث اقتصادیه، من میخوام به این نقطه برسم. بحث اون تخصص شما با اقتصاد چه ارتباطی میشه خورده باز بکنید؟ مثلا ارتباط اقتصادی چی میشه با بحث بین الملل وصل کرد در حد این کلاس؟
من که مفصل بحثش، من که کارشناس حوزه اقتصاد بین الملل نیستم، ولی چیزی که زیاده و اتفاقا یکی از نقدهای ما به خودمون اینه، میگیم که اگر میخواهید در کشورهای دیگه شروع به فعالیت بکنید، از اقتصاد شروع کنید، از ارتباطات اجتماعی شروع کنید، نه از سیاست، نه از امنیت. نباید تصویر شما خوشحال نشید رو جلد مجله تایمز می نویسه چی بود؟ الهه انتقام عکس حاج قاسم می زنه، خوشحال نشید. اون داره تصویر شما رو، وقتی یک کشوری اول برندش نظامی شد، معنیش در ذهن همه تو نشانه شناسی میشه اشغالگر. از این خوشحال نشید. وقتی غرب کاری میکنه مطمئن باشید پشتش برنامه داره. اتفاقا نقطه شروع ارتباطات ملت ها با همدیگه بهترین نقطه شروع اقتصاده، تجارته، منافع مشترک شکل میگیره، توش حاشیه ای نیست. شما میتونی بری با یک وهابی هم کار تجاری بکنی، همین الان وجود داره، یعنی عده تاجرای عربستانی با تاجر ایرانی داره کار میکنه، هیچ کاری هم به عقیده همدیگه ندارن، کم کم میتونن همدیگه رو بشناسن، رفیق میشن، خونه همدیگه میرن میان، ارتباط شکل میگیره. یعنی اتفاقا رویکرد اجتماعی ما ضعیف بوده در حوزه بین الملل. لذا خیلی تیتروار مسئله به اصطلاح اقتصاد مسئله خیلی جدی و مهم و باید روش کار کرد. اجمالا این داشته باشه. شکری دیم.
خب اجازه است ببخشید، من یه بفهم. تجربه میخواستم ارسلم خدمتون. من تقریبا تا شاید 3 سال پیش یک تفکر بسیار بد در مورد اهل سنت داشتم، یعنی همیشه ازشون دوری میکردم، تو برخوردام بسیار سرد، چون بالاخره با تجربه همون عدم شناخت بود. چون که یک مسئله پیش اومد، من مدتی مهمان سرای آموزش پرورش بودم، بعد از استانهای مختلف اونجا مراجعه میکردن. یه خانمی بود، دوتا خانم بودن، یکی اسمش زهرا بود از سیستان بلوچستان بود. بعد به دختر گفتم چه جالب، اینا انگار شیعیان سیستان بلوچستانه. باشون دوست شدیم و نهایتا متوجه شدیم اینا اهل سنت سیستان بلوچستانه. خانم و آقایی که همراهشون بود فرهنگی اونجا بودن و زمانی که صحبت میکردیم دیدم یک بسیجی به تمام معنا تو منطقه خودشونه و محب اهل بیت. جالب بود، میخواستم برن، اومدم برای کار درمانی، موقعی که خواستم برن گفت که حیف شد، من خیلی دوست داشتم تهران بمونم. گفتم برای چی؟ گفت دوست داشتم میدان آزادی رو ببینم. گفتمش مگه تا حالا ندیدی؟ گفت نه، جز به آرزوهامه که ببینم. تقریبا ساعت 8 شب من سوار ماشینشون کردم، این دوتا خانم رو بردم تا میدون آزادی دور دادم. این بچه چقدر ذوق میکردن این بنده خدا. حالا بعد رفتیم بازار واسه بچه هاشون هم هدیه خریدم، گفتم دست خالی بر نگردید. و بعد از اون از منطقه دستشیاری سیستان بلوچستان، و بعد از اون تقریبا یه هفته ما با هم دیگه بودیم توی اسکان فرهنگیان، تا یه حدودی با اهل سنت و اینکه فرمودین خیلی هاشون محب اهل بیتند واقعا من مواجه شدم. الان مشکلی که من بچه شیعه دارم، خیلی هامون داریم عدم شناخت مذاهب مختلف تو خود کشور خودمه، وای به حال جهان برسه.
از شما دارم
ببخشید، من حالا من دیر رسیدم، به اولش نرسیدم، ولی شما از منظر البته غیر از اون موردی که در مورد بحث ترکیه و حماس کردید که یه ظرفیتی الان ترکیه ایجاد کرده برای رابطه خودش و رابطه خودش با جبهه مقاومت، ولی اینکه ما چه کار عملیاتی می حالا اینجور که شما میگید تخصصی بله، ولی مثلا یه موردی رو بفرمایید که با توجه به فلسفه این کلاس، اینکه کنشگری جهانی ما چجوری باید باشه، چی باید باشه. ما که توی به قول خودمون توی مملکت خودمون هم روابط درستی برقرار نکردیم با هم نوعان خودمون به عنوان انسان، حالا سوای همه چی. اینو یه از منظر بالاتر از مردمی ها، حالا جایگاه خودمون که فرق میکنه، ولی حداقل اینه که چه کاری میتونه بکنه، چه دولت چه مردم چه کار میتونن بکنن توی این حوزه.
حالا من یکی از چیزایی که نمیفهممش بعداً به من توضیح بدید. من نمیفهمم لیست کردن کارهایی که بقیه میخوان انجام بدن چه فایده برای ما داره. ما خودمون ببینیم چه کار میخوام بکنیم، چون به تعداد آدم ها معلوم یه سری ایده در
مطالبه کنیم. اگه من بدونم این آدم که تو این جایگاه قرار داره این وظیفه رو داره، حداقلش اینه که مطالبه میکنم.
این بحثایی که ارائه کردیم همش جنسش حالت آسیب شناسانه و نقد عمل کرد و اینا بود. کسی که میخواد مطالبه کنه باید یه مقدار شناخت دقیق تری پیدا کنه که وقتی میره اولین سوال میپرسه، نگه جوابشو میدن بگه ای بابا این که پس چی میگفت اون حاج آقا اومده اونجا چی داشت میگفت، اینا که میگن ما همه کار همه چی درست شد و همه چی حل کردیم و درست شد و چی میگن. یکم منظورم اینه که لیست کردن این بحث‌ها یه درک عمومی پیدا کردن میشه از همین جنس بحث‌ها، ولی وقتی می‌خوای موردی‌تر حرف بزنیم، هر کسی مثلا ایده توییتری دارم شما می‌تونید اجراش کنید، معلوم نیست هر کسی یه ابزاری یه مهارتی یک کاری بلده، و کفش این است که عرض کردم شناخت خودمون و پیرامون خودمون بریم بخونیم بشناسیم پیرامونمونم. یعنی شما هر کدومتون مثلا با 5 تا 10 تا 100 تا هر کدوم متفاوت آدم مرتبطید، هر کسی اگه در حد خودش اگه جمعی باشه که خب چه بهتر، چون ید الله مع الجماعت، ید الله میاد تو جماعت آج ید الله. ولی اگر هم فردی بود باز اثرش اینه که گفتمانا از یه جای شروع میشن دیگه، این جلسات والله هیچ خاصیتی نداره، یعنی میشه از همون حرفای عمومی قشنگ بزنیم و بریم دوباره موضوع بعدی چیه کارآفرینی، موضوع بعدیش فلان. خاصیتش حداقلش این باید باشه که ما بریم یه ذره خودمون وقت بذاریم بخونیم بشناسیم و اینو سعی کنیم توسعه بدیم، بچه‌مون رو اینطوری تربیت کنیم، به بچه‌مون یاد بدیم که آقا با نفرت از این آدما تو نمیتونی کشورتو رشد بدی، جمهوری اسلامی به تنهایی نمیتواند جلوی آمریکا بایستد. باور دارید؟ اگه باور ندارید انشالله به زودی متوجه خواهید شد. باید دست بدیم جبهه شکل بدیم. چرا رهبری میگه برید امت اسلامی رو بیدار کنیم، تکون بدیم، فعال کنیم دولت ها رو؟ چون باید جبهه تشکیل داد، طرف ابرقدرت آمده وسط وایساده، شما که نمیتونید تنهایی جلوش وایسی، باید جبهه شکل بدید. جبهه شکل دادن هم لازمش این است که این اراده رو داشته باشی.
اگه شما شاخصت این است که طرف با من الان چی جوریه، من میخوام اینجا سینه زنی کنم، طرف ایزه میده یا نه؟ ایزه نمیده؟ وهابی. ایزه نمیده من سینه زنی کنم؟ وهابی. اگه نگاهت این باشه که خب اصلا همین تو ایران بمونید، نمیخواد جای دیگه برید، وقتی دارید پاتون میذارید یه جای دیگه، یعنی دارید با آدمهای پذیرفتید که دارید با یه دیگری کار میکنید، با کسی که مثل شما نیست، در 20 درصدش مثل شما نیست، 80 درصد مثل شماست، ولی 20 درصدش با شما فرق داره. اون دستشو میبنده، اون نمیدونم عزاداری نمیکنه، اون فلان فلان نداره، یه چیزایی رو داره. پس میشه ملاحظات تعامل میاد وسط بحثای دیگه. اگه اصل این اراده، اصل این نگاه شکل بگیره، از این نگاه ها و اراده ها برای چی آقا میگه جهاد تبیین مهم است؟ چون وقتی ما فهمیدیم میتونیم حرکت کنیم، تازه انگیزه پیدا میکنیم یه کاری بکنیم، قبلش که نمیشه.
سلام عرض شد.
و علیکم السلام.
سوال من اینجاست که حالا بزرگ جبهه استقبال با رهبریت آمریکا میتونه مثلا گفتمان جمهوری اسلامی رو نابود کنه به تنهایی؟
تلاششو بکنه. آره داره تلاشش میکنه، الان داره یه کاری میکنه، الان من اخیرا نوشتم همین بحثو، داره یه دوگانه به اسم دوگانه معیشت مقاومت شکل داده، چند سالی از اوباما بعد شروع شد، الان خیلی جدی شد، کل مردم منطقه رو داره مخیر میکنه بین اینکه زندگی میخواید بکنید یا میخواید با مقاومت بشید. لبنان رو ترکونده به لحاظ اقتصادی، میگه ریشش مقاومت. عراق رو تهدید میکنه، میگه اگه میخوای زندگی کنی. یمن رو پکونده، ایران رو تحت فشار گذاشته. این دوگانه معیشت مقاومت تئوری اصلی آمریکاییاست. بعد از دموکرات‌ها اوباما هم اینو رو انداخت و خوبم اجرا کردن انصافا. قشنگ مردم ما رو الان به این رسوندن، همین جمع هم ته دلش رو میگم، حالا چون سر زبون بالاخره راحت. ته دلش میگه که آقا بالاخره واقعیت تا کی قراره ادامه پیدا کنه؟ از این بدتر هم قراره بشه؟ یعنی دلار 200,000 تومانی هم قراره ببینیم؟ بس نیست. خب آیا راه حلش اینه که مقاومت رو بذارید کنار؟ ما که نمیدونیم آخر، اگه واقعا مسئله اینه بذارید کنار، چون دشمن که میگه به خاطر اینکه شما پشت این تروریستای حماس و حزب الله هستید ما داریم شما رو تحریم میکنیم، فشار میدیم. ترامپ هم این دوره است که میخواد با تحریم و اینا کار کنه بیشتر تا با سخت افزاری و به اصطلاح جنگ و غیره، لذا اوضاع سخت‌تر خواهد شد. راهی وجود نداره. آقا بس دیگه، ما به اندازه کافی فکر کنم چیز دادیم، هزینه دادیم برای این مقاومت و فلسطین و اینا دیگه، ندادیم آقا بس نیست. میبینید شرایط که معیشت و مقابل مقاومت قرار بدی، راحت گفتمانت هم میخوره زمین، میگه چرا مثل بقیه نباشیم، چرا مثل ترکیه نشیم، ما شدیم گل سرسبد جهان اسلام. آقا اون هم با اسرائیل و آمریکا ارتباط داره، هم با فلسطین از فلسطین حمایت میکنه، ما هم مثل اون بشیم، چه اشکال داره؟ مدل شما رو داره زیر سوال میبره. با چی؟ با فشار اقتصادی که داره ایجاد میکنه، با تحریما. راه حلش چیه؟ بله باید جبهه شرق شکل بگیره، باید با جریانات مستقل و غیره و غیره شما جبهه شکل بدید. دنیا که فقط اقتصاد دست آمریکا نیست که، این همه کشور دیگه ارزشو داری ان شاء الله. دیگه اینا مسائل داخلیه و آقای نبی مربوط میشه.
خب تشکر از سوال دوستان مجازی و یک دو سوال دیگه هم که از قبل بود. یکی این که حالا یه بخش زیادی از دوستان تو ذهنشون اینه که خب چه باید کرد، چون دو بخش اول بیشتر رفت تو فاز آسیب شناسی، اگه چه باید کرد بیشتر تو بخش سوم قرار راجبش صحبت بکنیم، بذاریم اونجا. اگه نه نکته هم اینجا دارید که بفرمایید.
گفتم آدم باشین دیگه، یک کلمه.
نکته دیگه که ناظر به اون بحث تخصصی،
عجله دارن دوستان شما، خیلی عجله دارن که بپیوندن به خط مقدم هست.
نه اومن دنبال اینن که نقش خودشون تو این فضا چیه، یعنی چه میتونن بکنن.
شناخت موضوعیت داره، طریقیت نداره. حالا توضیح میدم.
یه نکته دیگه هم که حالا این نکته خودم بود. ناظر به بحثی که گفتید فعالیت فرهنگی به معنی عمومی کلمه، حالا یه مشکلی که ما داریم واقعا همینه، یعنی با دوستان صحبت میکنید اون روی کردی که توی مسجد یا تو پایگاه بسیج یه محله داشتیم این به همه جا بس پیدا کرده. مرز این تخصصی بودن امور با مرز عمومی بودن امور کجاست؟ چون تو همین قضیه مقاومت الان اتفاق میبینیم که اون کسایی که تو وجه مردمیش پای کارن و پیگیر قضیه ان، خیلی از مجموعه هایی هستن که وجه عمومیشون خیلی پررنگ تره، یعنی مجموعه فرهنگی معنی عمومی ان، ولی به هوایی حالا بگیم مثلا غیرتشون، به هوایی بگیم مثلا دغدغه‌ای که دارن نسبت به مسئله مقاومت تو موقعیتی که ایجاد میشه واکنش نشون میدن، اما خب اون بدن تخصصی هم به اون معنا شکل نگرفته و لاغره. این مرزش کجاست و توی این حالته بعد چه کرد که اون مجموعه عمومیه میل به فضای تخصصی پیدا بکنه یا تو جایگاه خودش بشینه و کارو درست بکنه؟ چون به قول شما 5 تا مسئله اول یا اصلا تو اون حداقلی ترین حالتش آقا 1% که باید باشه، خب توی میلیون ها نفر آدم مثلا از بلدی باید یه جایگاهی پیدا بکنه دیگه. روی مرزم یه خورده به نظرم بفرم.
بله، اول سوال دوم جواب بدم. ما در گفتمان باید جامع باشیم، در اقدام نمیتونیم جامع باشیم. یعنی چی؟ یعنی فعال حوزه کارآفرینی هم باید بین الملل رو بفهمه، جاشو بفهمه، ولی نمیتونه همزمان فعال بین الملل به اون معنی تخصصیش هم باشه. میتونه پیوست بین الملل داشته باشه، یعنی میتونه کارشو توسعه بده، ببره تو کشورهای دیگه کار کنه، الگو ایجاد کنه. پس گفتمان حداقل چیزیست که ما باید بفهمیمش، جامع باشیم. من ممکنه مهندس برق باشم، کارم هم صبح تا شب همین باشه، مهندس مخابرات باشه. نمیشه بگم چون من مهندس برقم دیگه به من ربط نداره این قرآن و فلان اینا مال مثلا حوزه‌ای است. نه، من مسلمونم، یه بچه عمومی که من باید بفهمم دینمه، عقیدمه، جایگاه اجتماعی، جایگاه سیاسی، انقلاب اسلامی، جهان اسلام، غزه است، فلانه. ولی الزاما من کنشگر تخصصی نیستم، کنشگر عمومی ام تو اون عرصه‌ها. یعنی چیکار می‌کنم؟ یعنی نمیدونم تو من محیط خودم بتونم کاری انجام میدم، کمک میکنم در حد خودم، محیط خودم چیه همونجا کار میکنم. ما با بعضی از بچهای اندیشکده، یکی از اندیشکده ها مثلا وقت گذاشتن ما براشون اطلاعات از غزه گرفتیم تقریبا 7-8 سال پیش، 5-6 سال پیش، سر موضوع تولید برق در غزه، چون یکی از معضلات غزه است. اون کارشون اندیشکده بود که رو حوزه برق کار میکرد، یک مثلا دانش بنی آموز که اینو از طریق موج آب، موج دریا و نمیدونم آشغال و فلان و این راههایی که تو دنیا برق تولید میکنن مثلا چیکار میشه کرد که مشکل برق حل بشه. یعنی میتونه پیوست هم ایجاد کنه برای خودش. طبعا قائل نیستم که میشه همه کار بکنن. به میزانی هم که کار جدی میشه اون تمرکز مفید یعنی خودش نشون میده. مثلا شما سرما خورده بشید میرید پیش پزشک فوق تخصص، من که از مادر بزرگم سوال میکنم چیکار کنم؟ مثلا پزشک نمیره. پاتون بشکنه میرید پیش فوق تخصص؟ نه، میگه آقای ارتوپد باشه کافیه. ولی اگه یک عارضه‌ای باشه، یک چیزی باشه که میدونید خیلی جدیه، اونو دیگه نمیدید به پزشک عمومی یا حتی متخصص. میگید آقا فوق تخصصی که فقط کارشو گذاشته زانو داره عمل میکنه، هیچ کار دیگه نمیکنه، فقط زانو، یا فقط قوزک پا تخصص، یعنی اینقدر دیگه متمرکز شده چون اینقدر بهش مراجعه میکنن دیگه وقت نمیکنه زانو حتی عمل کنه. فقط چرا؟ چون براتون جدیه و بهتون گفتن آقا این مثلا آسیب خیلی آسیب جدیه. پیش 3 تا دکتر هم رفتین همه گفتن آقا دهنت سرویسه، لنگ میشی، مثلا چلاق میشی. به میزانی که مسئله جدی میشه شما کنشگرت باید تخصصی بشه و وقت به تو انرژی متمرکز بذاره. بله ما سطوح مختلف اجتماعی همه اینا رو نیاز داریم. میشه بگیم پزشک عمومی نمیخوایم پس؟ نه، چرا نمیخوایم؟ همه مشکلات که اینقدر تخصصی نیست. اونم انتخابه. یعنی چی انتخابه؟ یعنی آدما بیان انتخاب کنن که کدوم عرصه تمرکز کنن. آدمی که انتخاب نداره هم کارکرد داره، پزشک عمومی هم کارکرد داره برای کشور. من اصلا مخالف اونا نیستم، نفع نمی کنم. اگه میام
قسمت تخصصی رو ضریب میدن به خاطر فقدان و کمبود این مسئله است، و الا ما نیازمند آدم های عمومی هم هستیم، او موجود چهار دست و پایی که کارهای عمومی میکنه تو همه زمین ها هست، اونم یه کارکرده، ما اصلا منکرش نیستیم، پزشک عمومی هم کارکرد داره، خدماتی هم میده به مردم و 7 سال هم درس خونده برای که پزشک بشه. حالا شاید پزشک عمومی رو مقایسه کردن با فعال فرنگی حتی اشتباه باشه، چون این فعال فرنگی ها بعضا یه کتاب هم نخوندن، مرز رضای خدا شدن فعال فرنگی. من اینطوری میفهممش که یعنی پس انتخاب اولا، ثانیا به میزانی که میخوای کار جدی بکنی. من همین الان فعال فرهنگی، شما همین الان میتونید 100 نفر بیارید تو همین جلسه، فعالان فرهنگی حوزه تربیت هم باشن، فقط من بهشون یه سوال درباره ایران میدم، میگم آقا من میخوام رو مخاطب دختران نوجوان بالای ونک بالای مثلا زعفرانیه کار کنم، اینم آسیب هاشونه، مغزش سوت بکشه. اینطور نیست که هر کسی بتونه بیاد توی هر موضوعی، حتی بگیم نه دیگه اون که داخل کشور خودمونه، منم بچه تهرونم دیگه، بیا من خودم. اینطوری نیست، میری نمیتونی باش حرف بزنی. حتی ما یه باری جمع اصلا این فعال فرنگی ها که من خیلی بهش ارادت دارم، توی یکی اصلا این مدارس بالا شهر تهران، میخواستن درباره فلسطین حرف بزنن، بعد گفتن مدرسه دختران هست، یه خانوم بره بهتر اینا. گفتم خیلی خوب بفرستید دیگه. ذهنش هم بنده خدا خیلی مهندسیه و این جزئیات رو دقت نمی‌کنه. هراش یکی از دوستای فلسطینی ما، خانومش دانشجوی تهران، دانشجو دانشگاه تهران بود، اینو فرستاد به عنوان سخنران اون جلسه. از جلسه آمد بیرون از کل جمهوری اسلامی متنفر بود، دستش انداخته بودن، مسخرش کرده بودن، یه سوالایی پرسیده بودن ازش که اصلا به عمرش فکر نمیکرد تو ایران این سوالا رو ازش بپرسن، و هر چه دهنشون آمده بود بهش گفته بودن. و اینا میشه یه جور کار فرنگی. بعدم اونان گزارش که میشه اون جلسه رو عکس گرفت، کسی که نمیدونه تو جلسه چه اتفاقی افتاده، چه بلایی نازل شده، عکس بگیریم که الحمدلله جهاد تبیین با موضوع فلسطین در مدارس بالای کشور، بالا شهر تهران. این هم یه مدل کار داره الحمدلله انجام هم میشه. کار درست واقعا بدون تمرکز نمیشه، حتی یه رفتگر، واقعا رفتگری که دل داده به کارش درست کار انجام میده، رفتگری که فکر میکنیم مثلا این کارش دیگه کار نیست. من حداقل نمیشناسم آدمایی که تو 10 عرصه علم داره. زمان ابن سینا گذشت دیگه که یه نفر تو 5 تا عرصه کتاب بنویسه اون چیز کن. الان اینطوری نیست، فکر بعد فهم خودم اینه. اون سوال اولم جلوتر درباره چه باید کرد و اینا لایت صحبت ها سعی میکنم چیزایی بگم.
اسرائیل
یا فلسطین متاسفانه؟ بله در این حد هم هست. حالا نه، اون که بالاخره مثلا معلم پرورشی بنده خدا استخدام شده، بعد قرار بوده بره یه جای دیگه، رفته یه جای دیگه، و شاید ازش انتظار نداشته باشیم. من دارم درباره خودمون حرف میزنم. ما اگه خودمون آمدیم قوی شدیم، عمیق شدیم، عاقل شدیم، کارامون دقیق تر شد، بعد کم کم جامعه رو رشد میدیم. یعنی گروه پیشتاز، شما میتونید گروه پیشتاز باشید. گروه پیشتاز باید جنس کارش فرق کنه، همه چیش متفاوت باشه، درجه یک باشه. و اینم نمیشه همینطوری با عرق ریختن، با خوندن، با تخصص پیدا کردن شدنیه، با همینطوری دوره هم و اینا نمیشه. بابا آقا 3 بار فکر کنم تو جمع دانشجوها تا الان، یه بار 5-6 سال پیش، یه بار 401، یه بارم امسال 13 آبان گفتن که به دانشجوها، گفتن برید با دانشجوهای کشورهای مختلف دنیا، یه بار اسلامی رو گفتن، یه بار اروپا آمریکا رو گفتن، گفتن برید با اینا ارتباط بگیرید و باهاشون کار مشترک بکنید، گفتمان انقلاب بگید و فلان و اینا. یعنی دیگه از مقام راهبری آمدن تو مقام چی؟ ایده پرداز. به عنوان یه رهبر آمد تو مقام ایده عملیاتی. آقا برید با دانشجویان کشورهای دیگه
شنیدید حتما همتون 13 آبان امسال هم گفتم شده؟ چرا نشده؟ چون اینطوری نیست که یه بشکن بزنیم بشه. مشکل ما اینه ما کاری که بیشتر از یه هفته انرژی بگیرم اونو از اون بگیره رو توش نمیریم. امروز تصمیم میگیریم هفته بعد اون کار دیگه خیلی زیاد باشه، دو هفته بعد باید اون کار رو انجام بدیم. کاری که قراره انجامش یک سال دیگه باشه رو حتما نمیتونیم انجام بدیم. یعنی اگه 10 نفر باشیم بعد از یک ماه حتما یه نفریم. مسلم در مقابلش مظلوم نیست. چرا؟ چون یه مقدمات حداقلی میخواد این کار. آقا یه ذره مثلا شناخت میخواد، یه ذره زبان میخواد، یه ذره فهم میخواد، یه ذره طراحی، یه ذره شناخت که آقا چجوری بریم مثلا دست بدیم به مثلا دانشجویان اروپایی یا آمریکایی یا فلان. اون مثلا چی ما رو قبول داره، چی ما رو قبول نداره، اصلا میشه بهش پیام داده، نمیشه، فردا میره زندان اگه ما بهش پیام بدیم. و و و هزار تا نکته داره دیگه، هر کدومش نکته داره. با افغانیه چی بگیم؟ افغانی یعنی همین که کنار ما زندگی میکنه یا نه مثلا مدل سنی داره، مدل فلان داره. یه بنده خدایی تو سفر به نظاره دیدم لبنانی بود، گفتم فلان، حالا من تازه از لبنان آمده بودم و داغ بودم، دیدم نه اصلا چیز نیست، خیلی مقیده به هیچی هم نبود. اونا فهمیدم مسیحی لبنانه. مثلا خب لبنانی که تیپیکال لبنان شیعه حزب الله نیست که، کل مثلا لبنان 1/3 شیعیانشن، میشه مثلا 1.5 میلیون، از اونا هم نصفشون نهایتا حزب الله است. واقعا معجزه است که از بین اون جمعیت مثلا شما 100,000 تا نیروی آموزش دیده نظامی درآوردید. واقعا معجزه است. یعنی هر کدوم اینطور نیست که بگیم خب باشه بریم از همین افغانستان فارس زبانن شروع کنیم. خب اینم 10 مدل آدمن، هر کدوم یه فکری دارن، هر کدوم یه نگاهی دارن. یعنی به خاطر اینکه یه ذره انرژی بیشتری باید بذاریم، یه مقدار نفس عمیق‌تری میخواد، کارا خورده به دیوار. با اینکه 3 بار تا حالا آقا گفته یار قطع شهریان‌های رژیم صهیونیستی، کاری شده؟ ممکنه شده باشه، من ندونم، ولی من وسط این فضا هم، یعنی من موضوعات دیگر رو به این راحتی نمیگم مثلا نشده و اینا، خبر دارم از بعضی کارهایی که شده. چون کارا همه همینطوریه، در پیتی و میخوان 2 هفتهی جمعش کنن، کل طراحیشون برای یک کار 2 هفته است. این بابا این مقد اصلا شناختش خودش 6 ماه زمان میبره که اصلا تو بفهمی ساختار اقتصادی رژیم چجوریه، چجوری میشه بهش ضربه زد، شریاناش کجا هست. کوکاکولا نخوردیم دیگه، شریانای رژیم رو قطع کردیم، چه ربطی داره؟ اصلا کوکاکولا هیچ تأثیری رو رژیم نداره، کالا آمریکایی هستن، اون که اصلا نباید بخوری حتما، ولی چه ربطی داره به شریان ها اصلا؟ اصلا ببینید یعنی سخیف کردن بحثای آقا هم میشه بعض خیلی وقتا. یه گروه سری میزنن، بندرم اولین نفر عضو میکنن تو اون گروه، منم لف میدم بلافاصله. 200 نفر دیگر هم ریختن الحمدلله تو گروه بغلی، باز همینا، دوباره همینا، همینا، اسم این شریانه، اسم اون یکی نمیدونم فلانه، اسم همش همین هست. بعد کل حرف آقا تبدیل میشه به 4 تا گروه که توش خبرهای تکراری فوروارد میشه. کاش به موضوع گروه پایبند باشن حداقل. این مدل هم هست دیگه، داریم اینطوری کار میکنیم، برای همین جلو نمیریم.